خب بفرمایید.
با 11,000 تا از نیروهای خودش، نیروهای خودشون میخواد این سه تا عبارون بشه. ما معطلا که میره وزو برای صد و همون نمیشم در جنگ گذاشتم و گفت نظر چیه، گفتم من میرم بالا. ما دو تا هواپیما داشتیم که مال دربار بود، یکی مال نخست وزیر از این جت های پالکون بود، یکیش تختر ما بود به خاطر همین مثل کردستان سری بگیم. همون شبانه ما پرواز کردم، یعنی به صبح نذاشتم ارومی و قشنگ بودیم پایین و با فرمانده ژاندارمری بدونیم که فرمانده لشکر اینا در جنگ بزن استان داره که من آمدم سری رفتیم. سه شبان روز آقای خستان ما نخوابیدیم و مذاکره کردیم با اینا تو دل کن. آخرین نظری که گرفتیم بود که ما تسلیم میشیم، امان نامه میخوایم، حاضریم به خاطر عمل کرد غلط گذشتمون برای میهن بجنگیم هر طریق داشته باشیم، هر تو جبهه جنوب هم حاضریم بیاییم. ما این رو گرفتیم اووردیم. بعد خب اینجا بود که دولتی ها و بهشتینا مخالف بودن مثلا کردستان تماشون، ما میخواستن کردستان داشته باشن.
چرا؟
برای اینکه سپاه خودشون و بافت خودشون اونجا قوی تر بکنن،
یعنی تمرین بدن،
تمرین بدن.
آقا نه الان شروع کرده بودن به گرفتن سپاه
پاسداران؟ بله شروع کرده بودن، آره نفر گرفته بودن، نفر خیلی زیاد هم گرفته بودن و شروع کردن دست گذاشتن رو سپاه، چون دیده بودن گفتن از فاز مذهبی اون چیزی که خودشون توانمندی شده شن از اون فاز استفاده کنه. ما اینو میفهمیدیم. بعد از کنم خدمتون که گفتم برای این که مشکل حل بشه بهترین کار این که از خود خوبینی استفاده کنم. گفت بریم. رفتیم شما میبینیم جلیم شما گفتیم. گفت چی میخواد؟ گفت آقای اشراقی میخواد.
چی میخواد؟
آقای اشراقی میخواد.
آقای اشراقی همراهتون بیاد.
بله. شما حکم بزنید برای این کار مخصوص دو مرتبه تایید کنیم و آقای اشراقی نماینده شخص شده باشه، چون هم دامادش بود هم که مدوم سوقش بود. میرسم و ارتباطش هم با ما خیلی خوب بود. از کنم خواهد با اشراقی دو مرتبه رفتیم، زهی نجات بود، فرمانده نیروی زمینی بود، خیلی بحث و مذاکره برحال کار تسلیم و تأمین رو تموم کردیم. اتفاقا من اون سفری که میرفتم بار دوم به مزگه اید بود، دو شب مانده بود به اید، خلبانی که ما رو می آورد به اتفاق مادر پدر خانمش و مادر خانمش هم سرنگ سعیدی بود رئیس پایگاه یکم شکاری، ما رو که رسونده بودن به فاصله مثلا نیم ساعت هر جلسه شروع نشد دیدم یه چیز یارو استاندار گذاشت که آقای خواهش نه هاپ ما تونو بردن ترکیه. اومد یه جوری هاپ ما آقای سرنگ سعیدی و چیز پرواز کردم اون ترکیه و برنده شدم به امریکا. هر کاری کردم تلفن با وان صحبت کردم باش سرنگ، من خودم میام دوباره اشکال ندارم. گفت نه آقای خواهش مثلا کار سیاسی نمیخوام بکنم، من میخوام برم، من خسته شدم. این فضا فکرم تو ارتش بود، در از شنگا مسئله رو بیشتر میکرد که بطور من فردا هواپیما از ترکیه پس گرفتم، ولی خب سنگ سعیدی و دامادش که فلمان اون هواپیما بود و مادر خانمش که از ما اجازه که خانم من میتونی بیاد من برگشتیم اونجا ارومیه گشتی بزنم. ما که پیاده شدیم سوار شدن رفتن ترکیه. از کنم خدمتتون که دونش ما این رو آوردیم تو کمیسیون امنیت، بحث و جدل و این ور ور. باز یکی از اون شاگردای بنی صدر بهتون بگم، این آخرین جلسه کمیسیون امنیت بنی صدر بود دیگه، این یادم نمیره شما خرداد ماه 60 بود. ما با بارزانی هماهنگ کردیم، گفتیم حالا میجنگیم، گفتم آره. قرار شد که تریک من داشتم نیروهای که به اصطلاح ملحق شدن و امان گرفتن اینها جلو در منطقه پیران شهر توپخانه وسیله سرهنگ مهان افسر بسیار برزده بود، اون با توپخانه شدید بکوبه، بعد این نیروهای تأمین یافته تأمین گرفته اینا وارد سرریز بکنن سمت حاج عمران، دنبالش بارزانی ها و طالبانی ها قسمت بالا قسمت پایین هم همینطور و برن در اون، بعد بلافاصله تانک های ما حرکت کنه و اونها که جلو راه رو باز کردن تانک ها و چیز سریع حرکت کنن تو جاده اتوبان چهاربنده اونا، جاده خیلی خوبی داشتن عراق، یکی از ویژگیاش سرعت عمل بود در جا به جا نفراتش.
ولی شما امکان عملیات در کردستان براتون بود؟ یعنی امکان داشت قاسم لو اینا ببرن خط های شما رو؟
آها ژاندارمری این رو تأمین قبول کرده بود
که اون
حفاظت کرد با من، حفاظت در اون با من. و خب این مسئله تأمین اینا مسئله خیلی جالب بودی که بقیه هم میبریدن، یعنی چیز
بهش نمیترسیدن از این.
حالا تو کمیسیون امنیت من یادم نمیره اون جلسه کنی بود، شاقی بود، عرض کنم خدمتتون که بهشتی بنوان رئیس قوه قضاییه بود، فهمیدن نیروگان زمینی هوایی دریایی، خیلی همه بودن دیگه. اونجا که بس شد یکی از آقایان روحانی اون بهش گفت ما نمیخوایم اینا. بعد ایسا فکر کنم آقای خانجی چقدر اصرار داری که از این استفاده بشه برش؟ گفتم برای اینکه یک عمل اشتباهی انجام دادن، دو اینا میخوام خودشون رو تطهیر بکنن. بهترین کارم اینه اینا اگه عملا وارد جنگ بشن با عراق، بقیه کردها به فکر با داشته بشن. این استدلال من هست در فتوای دارم. یکی دیگه از آقای روحانیون دقیقا یارم نمیده که بود گوه اصلا چی کار داریم ما به اینها؟ ها وقتی که آمدن گردنش رو بزنیم بقیرم بگیریم بکنی زندان یا سایزند. اینه که گفتم بیرون آدم مذاکره میکنه، چیز میکنه، تر آماده میکنه، درون خیلی راحت گردنشون رو بزنیم. یه سلوله آخوندی اصلا اینطوری بودی کنه. آقا چرا؟ فیصل گفت چرا؟ گفت برای اینکه حیله در جنگ مجازه در اسلام. گفت این حیله نیست. اون یه آیه خون، فیصل یادم دو تا آیه خون. گفت این حیله نیست، وقتی دشمنی به تو تسلیم میشه این اصلا مقدسه، این اصلا چیزه، گناهه اگر بخوای چیز بکنی، بخوای ادامه بدی. برحال این طرح ما داشتیم در تون بالا. البته آقایون منیستو که عصد شده بود دیگه این طرح رو تقریب نکردن، عوض کردن. و تو جلسه‌ای که قرار گذاشته بودن آقایون بیان و تأمینشون رو بگیرن رهبر گروه، مثل کاری که در اتریش کردن بیان قاسم لور زدن، تو اون جلسه رگبار بستن، رحمان کریمی رو کشتن، اسماعیل سیمیتخور رو زخمی کردن و سنان مابدی فراری شد. عملا نذاشتن طرح انجام بشه.
ولی چرا روحانیون اینقدر مخالف بودن با این؟
برای اینکه می‌خواستن سیادت به اهرام دست خودشون بشه و اونجا ما مسئله کردستان تمام نشه، می‌زودیا خودشون تمام بکنن. ضمناً کردستان یک سکوی پرتاب هم شده بود برای مقامات جمهوری اسلامی. هر کس که یه دوره میرفت اونجا بازی، من به اندازه موهای سرم از مقامات جمهوری اسلامی اونجا درآوردم، تو مبادله گروگان‌ها با دموکرات‌ها عوضشون می‌کردم بالا.
میرفتن اونجا
چه کنن؟ چجور سرکنن؟ میرفتن مثلا منوان جهاد سازندگی کار کنن، منوان سپاه کار کنن. دوتا از مثلا خواهرزاده موسوی اردبیل اون تو بودن، زین العابدین و هادی رزاق مرندی. خواهر موسوی
چرا اصرارشن برن اونجا؟
سکو پرتاب بود اونجا. اونجا که میرفتن یه دور بازداشت میشدن، یه دور میجنگیدن، میامدن میشدن معاون وزیر، میشدن وزیر، میشدن فرمانده فلان پست، میشدن مقام امنیتی، میشدن دادستان فلان جا. اصلا سکو پرتاب بود کردستان. در جدی این بود مسئله.
و کی در این دوره روحانیون شروع کردن دست گذاری، یعنی وارد پاسداران شدن، پاسداران رو عوض کردن؟
از همون زمان که جنگ شروع شد بود و محبوبیت بنیسد به اوج خودش داشت میرسید.
ولی چجوری این کار کردن؟
شروع کردن
محبوب بود و
مثلا از محسن رضایی استفاده کردن به عنوان فرمانده معاونت اطلاعات. خب محسن رضایی یادتونه من یه اشاره کردم کیفتر شیخ محمد منتظری بود دیگه، درست شد؟ از محسن استفاده کردم، اون موقع فرمانده مرتضی رضایی بود، درست شد؟ یا آدم هایی مثل ابو شریف بودن که خیلی فرصد رو مبود داشتن، اونا رو
ورش داشتن،
وهمی داشتن، یا با شروع کردن خزنده اونا کار کردن. یه سید شیرازی من یادم نمیره جلسه داشتن، یه سید شیرازی اومد پاش باند پیچی و سیار کلش اینا، گفتم چی شده؟ گفتم زخمی شده. گواره گفت آقای خوش من یه عرض داشتم، منو میخوام آقای بنی صدر ببینم. ما شب جلسه که داشتیم جلسه کنم سید اومد گفت باش ملاقات کردی؟ گفتم آره تو جلسه بود. گفت من که دروغ میگی، رفته دامن سپاه، رفته عرق خورده، جیبش چپ کرده، به تو گفتم من زخمی شدم تو جنگ. گفتم من از پرسیدم زخمی شدی؟ گفت آره. اینا شده بودن یه باند محمد منتظری، من به ششم دیدم تو نقص وزیری، خسرو تهرانی، خسرو قنبری، رئیس سامانهای بعد از چیز اونم یه بخش دیگه است که من میگم. این محمد منتظری، محسن رضایی، اینها شدن عوامل درون سپاهشون که در یارگیری به آوردن و سوق دادن و سوق دادن به سمت کی؟ به سمت بنی صدر. خب یه مقدارم حسادت و چشم همچشی هم بود، سپاه دیده بودن ارتش روحیه مرده دومت به روحیه گرفت، اونها دانشش دارن، بحث که میکنن به اساس این تئوری که حداقل تلفات به حداکثر فتوحات، نه اینکه موج انسانی گله گله همون چیزی که به هر حال درگیر شد زهیر نژاد و با رفسنجانی، اصلا کار خیلی سختی اتفاق افتاده بود، یعنی درگیری و بگونگوی بالایی بود که من زیر برای قرار امزا نمی کنم
که
موج
انسانی استفاده
بکنی. بله گفت من تو ارتش درس کنی، اون خیلی افسر لوریه، میدونم پدر ارتش دیگه، من تو ارتشه خیلی بهش احترام دارم، خیلی با هم دیگه دوستیم. گفت من قبول نمی کنم، ما تو دانشکده نظامی من درس خوندم که حداقل تلفات حد اکثر فوتو، تو میگی به سبک آپاچی‌های آمریکایی حمله بکنی مثل سخبوستا دقیقاً استفاده کار کنی. گاه نمی‌کنی امضا نه، گاه امضا نمی‌کنی، گفت نمی‌کنی برو کنار، گفت میرم کنار فرین ننگو قبول نمی‌کنم. وای رفت چرا بعد آخوند بخواد
طرح حملات موج انسانی مال کی بود؟
رفسنجانی.
اون از کجا آوردی؟
از شپیا مشاورین کره شمالی.
شما خاطره‌ای دارین از اون موقعی که انفجار شد در چی؟
خب این قسمت جنگ و تا
خب دنبال میکنیم چون همجور نظر زمانی پیش میره، ولی این در زمان وسط دوران آقای بنی سعد شد دیگه، این کشته شدن بهشتی. شما هیچ خاطرتون
نه بعد از که بنی سعد حذف شد شد بعد از کنم خدمتتون که درگیری اینها به وجه خودش رسید. خب اونا دیگه زمینه رو آماده میکردن پیش خمینی. خمینی هم بس از اون حسادتی که نشأت گرفته بود از محبوبیت میشه از حد بنی سعد تو مردم.
هیچ بنی سعد فکر نمیکرد که اون طرف مشغول تشکیلاته، لازمه اینم یه کاری بکنه.
نه دیگه غرور گرفته بودندش
هم برش
فکر... اصلا تلویزیون استفاده نمیکرد، تلویزیون رادیو تلویزیون دائم دست اونا بود، اصلا تلویزیون رو بایکوت کرده بود. با این وجود میگه محبوبیت اصلا چون بود میبودی ایران میدیدی محبوبیت این چقدر، از اگه آمار میگرفتم خمینی شد مثلا یک میشد این میشد 100، 99 برابر از خمینی بالاتر بود
حتی بین مردم فقیه.
حتی بین مردم فقیه.
پس چطوری
تونسته اینجور کلا حالا خب مردم ایرانی که خصوصیات ویژه‌ای هم داره در ارتباط با خیلی از مسائل، با هیکل صحبت میگم تهران که شما یه چیزایی دارید که ما نداریم. من هیکل رو خیلی دوست داشتم به خاطر اون تعمیم اون مسائل خاورمیانه، اما شما تقیه داریم ما نداریم تو مذهب، شما بزن زیرش داریم ما نداریم، شما مثلا عربیت نداریم ما عربیت هم گرفتیم. میگم یه ویژگی های فرهنگی شما داره که ما نداریم. این تقیه رو خیلی تاکید داشتوش، گفت شما دست رو خیلی بازه تو این موارد و مسئله و واقعا رسمی. زمین ما تو چهارراه حوادث قرار گرفتیم در طول تاریخ از زمان اسکندر که مورد حمله قرار گرفتیم، یاد گرفتیم خودمون رو چجوری با نیروی حاکم هماهنگ بکنیم. درسته؟ این دیگه من توضیح زیادی خدمتتون نمیدم. و عرض کنم خدمتتون که درگیر اینا بالا گرفته بود و یه هیئت 3 نفره درست کردن از اشراقی و کنی و یزدی که الان چیزه. برحال زمینه رو خمینی خوب شیده بود که به طور ماهرانه اینو برداره. اول از فرمانده کل قوا اینو برش داشت، ارتش بیتابی میکرد، شون پیغام داد ارتش باید به جنگ مثلا جنگشه.
ارتش سر چی بیتابی میکرد؟
چرا بنی سعد رفت کرد؟
آها. و چه بهانه ای بنی سعد رو برداشتن؟
به خاطر اینکه بنی سعد ایستاد جلو خمینی دیگه، همون درگیری که با بهشتی داشت، اصلا گوش نمیکرد به خمینی، اصلا جب طور دیگه بود. خمینی هم با ترس و لرز این کاری کرد، با ترس. بعد قرار بود بازرگانی راهپیمایی بکنن که باز اون عافیت طلبی بازرگان دیده اومد تو رادیو و اومد گفت خوردم. من کی گفتم راهپیمایی؟ اون 26 خرداد سر 60 بود، من اتفاقا اومده بودم تو خیابون گرفته بودم اینقدر شروع بود. بعد از کنم خدمتون که ایشون از فرمانده کل قوا عز شد، ما مونده بودیم چرا که بالا تماس بگیم. خمینی هم که تو زمینی فرمانده هیچ چیز نمیدونه من چی بهش بگم، چیکار باید کرد؟ ارتش مونده بود اصلا بی سرده شده بود. مثلا زهی نجات میتابی کرد اومد گوه ها آن برای سر بنده خیلی خوبی شما میخود این از فرمانده این چیز کردیم. میدونیم اون میتابی ها اینطوری بود دیگه، خیلی شده. بعد از کنم که بحث رو کشیدم به پارلمان برای از دیر شمول که خبر دارید و شده کرد و میمونه مسئله اختفای ایشون که بردیمشون و اینا.
چی شد که فکر کردن که لازمه اختفا؟
والا من اینطوری دستگیرم شده بود که توده یا و برخی از جناهای چپ بخوان اینو بکشنش و بندازن گردن خمینی به یه آشوب و بلبشوی تو مملکت ایجاد بکنن. اتفاقا تکمیل همایون بود من پدرم از مسافرت اومده بودن، خواستم برم پیشون. خونه اینا با خونه برادر بنی سر نزدیک بود، تو قیتلیه بود شده بود. همونجا پرسونم میفرستم دیدیم همه مشاورین و سلامتیان و فلان بهمان چی هم خونه بنی سر. اون میگه تو کردی، اون میگه تو من کردی. من همیشه استقلالم و در قبال اینا داشت. اومدم برم بیرون، گفتن هر کس محلی بنی سر ده ساعت 6-7 گروه بود بیاد پشت بوما. الله اکبر میگه. اومدیم بیرون دیدیم پشت بوما الله اکبر میگه. اون سیستم بلنگور رو انداختن داد صحبت رانندم بودو بریم بیرون. خواهر برسد یکی از خواهرشون میاد اسمش رو حامل هم بود. آقای خواهی شما مارو تک میکنیم. آه این جمله اینقدر رو من اصلا شما هم داریم مارو تک میکنیم. اینقدر من دارم بخوز مادر پیری هم داشت، 100 سالش بودیم نگهش میداشتن دولا سلامشون نواز بخونه. خیلی از آز مردی و مردانگی به ما اصلا برخورد. یعنی بابا تا دیروز اگه رئیس جمهور بود باباش بودیم، حالا امروز خواست برگشتیم و گفتم آبا برای ست خونه خوهرش افغان خانم رو نمیاد. کجاست پیشی امرو؟ باش ما فردا صبح آی خواهی می فقط تنه کسی که میتونه شما. ما فردا صبح دو تا دین باسم رو رادش برفتیم در خونه و رفتیم تو. حالا کمیته هایی هم خیلی کنترل بشن. دو نشسته ساعته بشنه و در صبحونه ما شما کنیم. گوه این چه وضعی پیش بود؟ چرا ما توی خونه نشستی؟ و بیبر بالا مثلا تموم. گوه آقا این من اگه برم بالا یا با بهشتی ده دینا توی اتاق برم مثلا تمومه. گوه من فکر دیگه دارم. گوه حالا اینجا هم نشستی ناجوره. خب میام میکشن مثلا درگیری و جنگ داخلی میشه. ما سوارش کردیم با یه آرتیست بازی اینو در برده باش. بردم یه خونه امنی گذاشتیم و بعد آقای تکمیل همه اینا تماس گرفتم با مجاهدین و نامه ها رد بدر شدم. من 24 ساعت غیبت داشتم از تهران. رفتم اومدم دیدم با مجاهدین رفت.
چرا مجاهدین انتخاب
کردی؟ فعلا مجاهدین بهش پیشنهاد دادن
ما فرارت میدیم.
ما آره ما تشکیلات ما قوی است و با ما بیاید. و مجاهدین از محبوبیت این میخواستن استفاده بکنن. حالا
ولی یا عقایدی هم با هم مشترک داشتن؟
نداشتن. من یادمه که اون نامه هایی که با هم دیگه رد و بدل کردن من دیدم داشت که بنی صدر دقیقا گفت من به شما ایراد دارم. اینا نامه رد و بدل شده است. شما باید اصل رو از روی تضاد بردارید و به توحید منتقل کنید. مسئله جنگی ایدئولوژیک بود. من فلان کار کنم که اونا همه رو قبول کردن. و اون شب که تو که تکمیل رو من گفت یک ماشین تاکسی آمدی خانم انجامش بود و بچه بغلش بود و این راننده و اینو مجاهد بودن. دیگه برای صد رو با اون تهرانی محافظ نشستن رفتن که رفتن و یهودی از پاریس صدر بود.
ولی مهم باستاب این توی نیرو هوایی چی بود که این از طریق نیرو هوایی فرار کرده و سرهنگ فرارش داد و
ارتش مجموعا خوشحال بود؟
نه ولی یعنی آیا واکنشی از علما بر
خیلی
دوباره بکش
ولی ولی نه به شکل چی چون موقع جنگ بود دیگه نیاز داشتن باز شروع کردم به تصویر. ولی مجبور خب مجاهدی چند تا چشم هم نشون دادن، حزب رو منفجر کردن و خامنه‌ای رو زدن و بعدش هم که نخست وزیری زدن و میدونید بی کله
داشتن. این موقعی که بنی صدر عزل کردن هیچ وقت به فکرش اومد که مثلا یه اعلامیه بده درخواست کنه از پاسداران از مردم از ارتش که برخیزن یه کاری بکنن؟
نه تنها این کارو نکرد بلکه میگم باز به عنوان یه راز من به شما بگم هر کس هم که میخواد از این نوار ما استفاده کنه این به زسقاته مبصره. حالا ممکنه جان یه دیگه باز اونجا به خطر بیفته. من اسما رو نمیبرم، نمیتونم اسم این کسی که الان همشون در رأس کار هم هستن فرمانده یار رو دارن. عرض کنم که ارتش من ارتباط ویژه‌ای با ارتش داشتم، همیشه هم تو جلسات با سعی کردیم جانب ارتش بگیریم و میزدم و اینا روحیه میگرفتن. خیلی علاقمندی عجیب بین من و این بافت نظامی بود، اصلا از خانواده خودشون میدونستن. بعد از کنم خدمتون که ما یک پیغامی رو دو تا از فرماندهان نیرو آماده کردن که آقای بنی صد این رو موافقت بکنه ما بلافاصله شروع کنیم ایشون تشبیهان تو تلویزیون ارتش دقیقا مت بگمش ارتش دخالت روحانیت را در امر فرماندهی کل قوا به لحاظ جنگ با بیگانه نمیتواند تمر کن. لذا تا پایان جنگ آقایون روحانیان مهمان ما هستند در بامشان. پس از پایان جنگ کار سیاست به سیاسی واگذار شد. از بالا تا پایین همه رو گفت میاری بامشان سه دور تنگ دورشون میشیم، آب گوشتم بهشون میدیم و جانماز و تسبیح بشینند و نماز بخونند و
اینو خود بنی صدر
نه اینو فرماندهان نیرو عرض کردن
فرمان
نیرو عرض کردن ما اینو بردیم به بنی صدر بدیم. از من خواهش کردن که
این هنوز عزل شده بود یا نشده؟
بله نه هنوز عزل نشده و همون کشو قویس بود. دو روز بعد مثلا از گفت نمی کنم.
چرا؟
گفت من بدعت گذاری نمی کنم. بدعت گذاری در اسلام هم آقا
این چرا بدعت گذاری بود؟
کودتا رو من بدعت میکنم. آقا گفت من یه دلیل سیاسی شما ست بگم. یه قدی های خاصی داشت. دلیل سیاسی چی بود؟ دلیل سیاسی این بود که ایشون میگفت من با این کارم ضمن که کودتا رو متقابل میکنم اینجا رو بدتر از عراق میکنم. دائم کودتا این فرمانده لشکر 68 64 28 نمیدونم 77 هر کدوم احساس محبوبیت کردن هر کدومشون میخوان کودتا بکنن. گفتم خمینی این کارو میکنه. بعد یه نواری خودش ثبت کردم اونجا تو هم مخفیگاهی که برده بودمش خطاب به ارتش شما بجنگید همونطور که حدود سقوط مملکت حفظ کردید بیستید من یه فردم میرم. نوار ما گرفتیم آوردیم پنهانی جلسه که تمام شده بود دو تا سه تا فرمان نیرو بودن من گوشتم یادم میاد پشتی دستشویی پشتی وقت گرفتیم دیگه نکرد به خوبی نگم درکیم و رفت وزید این طور شد که شد که شد
برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران بخش سوم مصاحبه با آقای خواجه نوری مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر 22 آوریل 1991 واشنگتن دی سی. خب آقای خواجه نوری در ضمن رسیدیم به آخر دوران آقای بنی سعد. شما در ضمن در این دوران مشغولیت داشتین با مسئله کردستان. بفرمایید در طی این دوران اون مسائل چجوری به خصوص در حین جنگ مسائل کردستان چجوری توسط دولت باش مقابله شد؟
برسونم که مسئله کردستان ما با دو تا مورد در ارتباط با کردستان رو بود. مورد اول مورد در مرز بود که به دموکرات کردستان به سرپرستی قاسملو و کمول که ماویستا بودن و گروه های دیگه که اونجا چیز میکردن شورش ها و بلبه ها را انداختن. من دقیقا اسمشو شورش میذارم بلبا میذارم که به دنبال این شورش و بلبا تحت عنوان خود مختاری که ما یه طرح خودگردانی دادیم به اینها طرح تجزیه ایران مورد نظر بود. یک دولتی چیز حتی من دقیقا جلوی آقای بنی صدر هم هستش من خیلی محکم و قاطع ایستادم که نه ما با هر گونه خودمختاری که به دنبال اون پیامد تجزیه رو داشته باشیم مخالفیم. حالا اون هم پذیرفتند و تو شدن. یه مطلب دیگه که داشتیم مطلب برون مرزی و هماهنگ کردن کردهای آن سوی مرز بود. یعنی وقتی که عراقی ها شروع کردند و تجهیز و تدارکات برای نیروهای شورشی کرد ما این طرف ما هم از همون حرب استفاده کردیم. خب اطلاع دارید که حدود بعد از اون قرارداد 75 مقدار زیادی بار زنده و طالبانی در خاک میهن ما بودن از زمان شاه به عنوان پناهنده اینها مواجه به حقوق داشتن. اینها رو ما بررسی کردیم 250,000 تاشون در منطقه سیلوانا زیر ارومیه بودن به مقدار زیادی هم در مدارس ایران پخش بودن یا خونه هایی که داده بودن یا کادر مرکزشون در عظیمی کرج بود.
این وجود اینا در ایران این چند ساله آیا ایجاد رابطه بین کردها ایران و اینا نکرده بود؟ که اینا میتونستن نسبت به مسائل همدیگه جدا تصمیم بگیرن؟
مجموعا ما این رو میدونستیم کرد به کرد تیراندازی نمیکرد یا کرد در مقابل کرد نمیستن و یک جور سمپاتی هم نسبت به همدیگه داشتن. منتها منافع آنیشون ارجحیت داشت به منافع آتی یعنی منافع استراتژیکشون. یعنی از حمایت دولت میخواستن برخوردار بشن. زیست خانواده هاشون مطرح بود. اون ابقا شدن پناهندگیشون دو مرتبه بعد از انقلاب ما با بارزانی ها هماهنگ کردیم. عرض کنم خدمتتون که با طالبانی ها همینطور، با حزب سوسیالیست متحد کردستان به سرپرستی دکتر محمود عثمان همینطور و با پاسوکا همینطور، یه گروه دیگه مثلا یکتی ها که اونا زیاد مورد چیز ما نبودن، بعدن به مرور
اسمشون چی بود؟
یکتی. آره. چهار تا نیرو عمده اینها بودن. عرض کنم خدمتتون که خب متاسفانه بین اینها هم همیشه دعوا و درگیری خیلی شدید و زیاد بود. مثلا بارزانی ها طالبانی ها رو قبول نداشتن، طالبانی ها همینطور به نوعی رو سوسیالیست ها یه چیز وسط بازی میکردن، پاسوکا ها نسیونالیست های کرد بودن. عرض کنم خدمتتون که ما یه طرح رو بردیم در شورای امنیت خودمون که حالا که فشار عراق روی جبهه ها خیلی زیاده، ما از وجود این کردها استفاده بکنیم برای ضربه زدن به رژیم بصر. یک ستادی در بالا ما درست کردیم در ارومیه، از ستاد مشترک استفاده کردیم و سهم مسبوق گذاشتیم بالا، فرماندهای نظامی رو. و اینجا عجیبی که یه رازی رو تقریبا کسی نمیدونه، این آقای حکیم اسمشو شنیدن، سید باقر حکیم که رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق هست که شیعیان رو میگن، ایشون برادری داشت اسم سید مهدی. ما سید مهدی هم استفاده کردیم با کردها اونها رو چیز کردیم، یک نیروی ملی اسلامی تشکیل دادیم با کمک سوریه. من دو تا هواپیما اصلی از خود سوریه به صورت رایگان گرفتم
برای کردها
در ارومیه فرود آوردیم. شورای امنیت از من چیز میخواست، تأمین میخواست. ما خانواده بارزانی و بقیه رو گفتیم آقا اینجا باید مهمان ما باشید، تشریف داشته باشید. بعد از نیروهایی که وفادار بودن و نیروهایی که انشعاب کرده بودن از حزب دموکرات، اونها هم به ما پیوستن، یه نیروی ترتیب دادیم که در منطقه پیرانشهر توپخانه ما بکوبه. بعد این نیروی ضد انقلابی که قبلا ضد انقلاب بودند اینها جلو برن و بعد به دنبالش هم از نیروی بارزانی و ارتش استفاده کنیم تا کابل تو کبت. این کار صورت گرفت تا خیلی به کندی و بدعی و اون نیروهایی که نمیخواستن مسئله کردستان حل بشه به اون دلیلی که جلسه قبل هم خدمتون گفته بودم، اون جلسه ای که رحمان کریمی و سنار مامدی و اسماعیل سیمیتخو اومدن برای تسلیم، اون جلسه رو مثل جلسه قاسملو که در وین زده بودن به گله بستن و رحمان کریمی کشته شد، سنار مامدی فرار کرد، سیمیتخو زخمی شد و مشکل رو لاینحل گذاشتن و نذاشتن اون تر عملی بشه که نمیخواستن مسئله کردستان حل بشه، که کردستان پایگاهی بود تا که گفتن برای پرش و پرتاب و تمرینی بود برای سپاه و نیروهای تندرو که بتونن بعداً اهرم‌های قدرت رو به دست بگیرن.
این در حین این مسئله
البته یکی دوتا مدرکم دارم که خدمت رو میدم که
بله حتما در این هیر و ویر زمان جنگ شما الان اشاره فرمودین، البته نظر دولت راجب مسئله شیعیان در خود عراق چی بود؟ تا چه اندازه روی اینا کار میکرد و چرا شاید بنزه کافی اونا واکنش مثبت نشون ندادن؟
ما اوایل جنگ علاماتی از خود ارتش عراق داشتیم. من عرض کردم خدمتتون که 2/3 مردم عراق شیعه هستن. ارتش عراق هم علامات برای ما فرستاده بود که اگر دست به تصفیه مثل ارتش خودتون نزنین ما حاضریم صدام کادر رهبرش رو برداریم.
کی این پیغام
ارتش عراق
به کی داده بودن این پیغام؟
به ما.
از چه طریقی؟
تماسهای پنهانی، تماسهای اطلاعاتی که داشته بودن. این رو دقیقا من یادم دو
به بنصد داده بودن یا
به شورای امنیت داده بودن تایید تحلیل شده. عرض کنم خدمتتون که دقیقا یادم نیست کانالش کدوم کانال بود، ولی ارتش عراق این رو میخواست، ولی کسی نبود که تضمینی بده این رو.
خود خمینی حاضر نبود این تضمین رو بده؟
نمیداد دیگه. عملا هم چه تضمینی میتونست بده؟ مگه در ارتباط با ارتش تضمین نداده بود؟ آیون تیمسار ها شما نمیخواد تیمسار خودتون باشه فلان خودتون. بعد از پیروزی انقلاب دیدید چیکار کردن دیگه، یعنی ارتش و بزرگترین ضربه رو به این بدنه و بافت ارتش زد.
ولی حتی حاضر نبود رو آتیه که
خیلی دیگه غرور دیگه در حد بالا بود دیگه فکر می‌کردم و روی شیعیان خیلی بها داده بود. ولی بعداً و عملاً همین شیعیان مشکلات زیاد برام درست کردن. منهای گروه سید باقر حکیم که اومده بودن دو تا رونده شده بودن یا نژادن ایرانی قلمداد شدن از سوی رژیم بعثی، بقیه شیعیان در مقابل ما ایستادن.
چرا؟
خب به دو سه دلیل. برخی از رهبرهای خود اونها مثل آقای خویی این جنگ رو قبول نداشت، جنگ آقای خمینی میدونست، این هنوزم موازش این تو با اینکه خمینی خیلی سعی کرد در جد تحبیب آی خویی بر بیاد محفظ نشد و عملا وضعیتی که به سر ملت ایران اومد، خب این یه جنگ دیگه ای هم امپریالیست ها شروع کرده بودن دیگه، جنگ مثلا تبلیغاتی بود، یه اعدام اینجا سر برابر میشد، یه عمل ناصحی، نمیگم عمل ناصحی اتفاق نمیفته، خیلی هم اتفاق افتاد، من موارد خیلی زیاد دارم ریشه یابی کردم که چرا اینطور شد، با دلیل هم خدمتتون میگم، اینا ممکن مثلا همینطوری چیزی رو انبام بکنم، من به طور علمی میگم ملکت خیلی غلط بود. خب اینجا چند برابر میشد، بزرگ میشد، اگرانیسمان میشد و این دقیقا تو باور مثلا ملت عراق و مصر یا نمیدونم بقیه نشست، اون تکانهایی که بعد از پیروزی انقلاب تو منطقه رخ داده بود، یواش یواش این تکانها رو با این قسمت تبلیغات تونستند کنترلش بکنن. یه قسمتش هم در با جنگ بود، قسمتش هم مسئله اقتصادی بود و این مشکل بود که بعدا شیعیان دقیقا جلو ما ایستاده، ما هر چی که اسیر میگیرد مثلا در شکستن حصر آبادان خود من بودم، 10,000 خودو خیلیشون چیز بودن، شیعه بودن که میجنگیدن، حسابی هم میجنگیدن. عرض کنم که در پس گرفتن خرمشهر باز خودم بودم، 19,700 خودی ما اسیر گرفتیم از عراقیان. این روتیسی عجیبه، این جنگی که این دفعه اتفاق افتاد، امریکایی همش تعجب میکرد که ما چقدر اصیل میگویم، این چیز عجیبی نیست، ما هم وقتی که حمله میکردیم به عراقی ها ستون 10,000 تا 5,000 تا 19,750 تا تو باز پسگیری خرمشهر ما اصیل گرفتیم ازشون. یعنی اگر اون زمان آمادگی داشتیم دقیقا تا بصره میتونستیم بریم، صدام آمادگی رو نداشت
که مقابله بکنیم،
نه واقعا نداشت، میتونستیم
بریم. بیشتر اونا باز شیعه بودن.
بله دقیقاً با یعنی مشکل داشتیم برای چی؟ آدم اون سید مهدی حکیم وزارت اطلاعات عراق در خارتوم پایتخت سودان ترورش کرد، ولی اون تشکیلات کرد باقی مون. ما از افسرهای بعثی هم استفاده کردیم، وسیله سوریه، بازم من اشاره کردم قبلا یه جنگ پنهانی بین ما سوریه بود، سوریه میخواست به بعث خودش و شاخه خودش رو حاکم کنه در بغداد، ما هم میخواستیم انقلاب خودمون رو بذاریم به اساس رهنموده آقای خمینی، یعنی یه شخص حزب جمهوری اسلامی، و یه جنگ و درگی نیست و حالا پیش بینی من اینه که این جنگ علنی خواهد شد
بین ایران و سوریه،
بین ایران و سوریه بر سر عقل.
اون وقت
و امریکایی دقیقا به این مسئله متوجه، من به اساس تحلیلی که خودم میکنم از اصلا هاشون متوجهم که دقیقا این مسئله رو فهمیدن و یه تعادلی دارن ایجاد میکنن، سوریه که بازگشت به دامن غرب به اساس جناح رفعت اسعد برادر حافظ اسعد و جمهوری اسلامی که مشغول مذاکرات پنهانی و آشکار هستن.
اون وقت در این ما اون دفعه رسیدیم به سقوط آقای بنی صدر، بعد که ایشون رفتن تحولات در دولت چطور بوده؟ شما خودتون موندین تو دولت؟
البته یه مقدار ما مورد خشم و غضب قرار گرفتیم، به هر حال چون دوستان خیلی زیادی من تو هیئت حاکمه داشتم و علاقمند بودن و این صراحت و صداقت ما رو درک کرده بودن در ارتباط با انقلاب، یه مقدار گلگی داشتن. از کلم خدمت مثلا کردستان من خیلی یارشون رو آزاد کردم که همه پست کلیدی مملکت داشتن، یا مثلا چیز میکردیم با مثلا ده ها استاندار بودن، نمیدونم وزیر بودن، معاون وزیر بودن، زمینن برخورده که داشته بود. خب چرا مقدار گلگی بود، مقدار ناراحتی بس من ایجاد کرده بودن، نشستیم بحث کردیم صحبت کردیم، من نظرم واقعا این نبود، من نظرم بود که آقای بنی صدر تو مخفیگاه نمونه، یه وقتی چپی ها و تو دیگه نکشنش و بندازه گردن جمهوری اسلامی، با آقای خمینی صحبت کنم، من دیگه از بقیه قضا و واقعا خبر نداشتم که شما مثلا با مجاهدین میخواد ارتباط بگیرن یا اونها میخوان بینه باش ارتباط بگیرن.
این شما رو برای بازجوی نبردن یا
نوعی بازجویی بود کمونه؟ البته ما یه تاکتیکی یاد گرفته بودیم از زمان شاه که ایران یه مملکت چیزیه پرحرارتیه، وقتی که یه چیزی که بیفتن دنبالش، آدم اون موقع ها زیاد نباد دم دست باشه و یا تو تلویزیون بیاد و یا خودشون مطرح بکنه، چون تب تنده معمولا تو ایران، این از قدیم بود اصلا تو فرهنگ ما از زمان شاه بود. وقتی کاری که میکردیم بهترین شگرد این بود که مدت در انذار نباشیم یا جاهایی که در بعد دو ماه یا اونیم اون 180 درجه افت میکنه یا عملا اینطوری. یعنی آقای شاه حسینی که الان با گروه آقای بازرگان گفتن دقیقاً منو این تکلیف رو داشتیم. چیزه فعلا صلاح بر اینه که مدتی مثلا در انذار نباشه، میرفتیم جایی که تقریبا یه همچه حالتی پیش ما چند ماهی و بعد با اشراقی صحبت کردیم، صد احمد و فرزاده که مسئله بنویسن شد. بله بعد از رفتن بنیسات خب رجایی اومد، رجایی بارها بارها درش میخواست من معاونت چه قبول کنم، بهزاد نبر بیام همینطور که بنیسات خوب نیست برن نیست. گفتم آقا من چیز خبت و خطایی تو تشکیلات این ندیدم، یعنی تو فضای فکری بنیسات نه، ممکن تو تشکیلاتش خیلی خبت و خطا باشه آدم هایی که شما انبار میکنید. بعد تا انفجار نخست وزیری پیش اومد در شهر بر ما و با هنر و رجایی زده شدن. عجیب اینجاست که خب من تو اون جلسه نبودم ولی دقیقا فهمیدم که با این کار از درون شورای امنیت اتفاق افتاده.
شورای امنیت اون وقت تشکیل شده از کی بود؟
متشکر از رئیس جمهور، رئیس شورای امنیت رئیس جمهور بود، بعد از کنم که نخست وزیر بود، بعد وزیر کشور بود، فرماندهان نیرو بود و نمایندگان و کسایی که در ارتباط با مسئله خاصی اگر باشه.
چرا فکر میکنی از توی خود شورای امنیت؟
بلکه امکان نداشت کسی اون تو بتونی دست ببره مگه که یکی از اعضاش بوده باشه که این بمب رو برده باشه.
یعنی خودکشی کرد خود اون آدم؟
نه قشنگ زد صوت و گذاشت توش مواد پاجیره بود، ضبط شد، صورت جلسه میشد دیگه. اومد بیرون دقیقاً هم حتما درست بود، اومد پایین و سوار شد و رفت و پنج دقیقه بعد مثلا منفجر شد درست در مقابل صورت موضوع بزرگی که در واقع دوم معمولیت تشکیل میشد شورای امنیت.
این ممکن بود کار یک پاسدار یک کسی جزئی تری بود؟
نه دبیر شورای امنیت بود اون زمان. اتفاقا این بابا الان اسمش یادم رفت، از کردن بود، از کرمانشاه آمده بود، یک موهای سرخی هم داشت، ما هم که نگاه میکرد نگاه لیبرال معابانه به ما میگه. من دقیقا به نبوی هم میشه میگونم این بابا این رفیق رجایی هم بود، یعنی رجایی خودش این رو بود، از نفوذی های مجاهدین خواهد بود.
مجاهدین بود؟
بله مجاهدین.
اون وقت گرفتن این آدم؟
نه رفت، البته واسه تشییع جنازه هم کردن دو خیلی فکر کردن کشته شده و آتش گرفته. البته دوش رئیس ابنی کل کشمر کشته شد، دستشدی کشته شد، با هنر کشته شد، رجایی کشته شد. دستشدی این برادش کردن رئیس هلال احمر به تبع کشته شدن برادر این پست بشه.
و اون کشته شدن آقای بهشتی اینا اونم آقای تصمیمی بود که کار کی بوده؟
بله کار مجاهده بود.
اونم کار
بله اونو کلاهی زده بود، کلاهی کسی بود که از سوی خود بهشتی اینا هی به چیزم توصیه میشد به بازرگان که اینو بذارم واسه رئیس ساواما اطلاعات و امنیت. اون مسئول حفاظت حزب جمهوری اسلامی بود که دقیقا تو اون سطلی که زیر میز خطاب چیز بود که انتر باشته بودن و بالا چیز بود و کشتان خیلی زیاد بود.
خود اون آقا اون تو بوده؟
نه اون هم رفت
نه کجا فرار کرده؟
نمیدونم
بیرون از ایران؟
بله حتما دیگه بلافاصله تشکیلاتشون موقع مجاهدین قدرت خوبی داشتن که رفت. که همیشه من تو تایز دلیان به این عمل کرده مجاهدی همچنین خندم میگیر با شما که این همه امکانات داشتید برای زدن. خب این امکانات رو از بهمن ما شروع میکنم بیرین که از خودت ما شروع کنم میزدید به یه علم هم چون رو به روی هم داشت میزد دیگه داشت آمده میشد میزدید بعد اعلام میکردید ما هم متاثر. البته من خودم نظرگام همیشه با ترور مخالف بودم، همیشه حتی قبل از انقلاب هم که صحبت از ترور بود من نمیپذیرفتم. نمیدونم حزب فیزیکی اصلا معنا نداره به نظر.
اون موقع شما در ایران خود هیئت دولت اینا این فعالیت های مجاهدین رو چجوری یعنی چجوری تحلیل میکردید که اینا چرا این کار میکنن؟
بعد از درگیری ها
و خب بعد از اینکه شروع کردن به ترور و
مجاهدین دو تا تکنیک خوب پیش گرفتن. مجاهدین خودشون رو مظلوم نمایی کردن، اول یارگیری بسیار خوبی کردن، بسیار در سطح مملکت چیز داشتن، کانون ها و تشکیلاتشون فعال بود، انقلاب انقلاب اسلامی بود. بعد از ایدئولوژی اسلام علوی شیعه علوی که چیز اومد به میدان
شریعتی
اومد، اینا خیلی پویا و فعال شدن. با این فعالیت با این زیربنای فکری یارگیری خوبی کردن، طوری که من با چند تا از رهبرای چپی که صحبت میکردم اون زمان گفتم ما خلص صلاح شدیم، مجاهدین همه چیز رو گرفتن. منتها میدونید سن چیز خوب نیست، تجربه چیز خوب. من 31 ساله بودم پیشنهاد وزارت کشور رو داشتم، گفتم خیلی من واقعا متاسفم نمیشه پذیرفت، ایران کشور بزرگی، من حداقل با 40 سالم باشه که بتونم این پست. ببینید تجربه است، این آموختگی در دانشگاه و دانشکده نیست. خب رجبی خب بیشتر سالای عمرش هم که در یه مقدار کار چیز کردن، سازمانی و تشکیلاتی کردن، بعد رفت زندان دیگه. تجربه فرماندهی در این سطح رو نداشتن اینا. یا اومدن بیرون، این یاریگیری هم انجام شده بود، یو گفت شما رهبری یه ملیون آدم دارید، این چیز میخواد. هر چی هم زرنگ باشه، هر چی هم زری به هوشی بالایی داشته باشن، تجربه میخواد. تجربه نبود در کنارش. اشکالم خیلی راحت من دوست مورد دیگه مثلا بررسی کنم، آقا شما این جریانی که اتفاق افتاد دیگه، شما جریان بسون چرچیل رو تصریح بده به آقای خمینی، الان وقتش بود نوبری رو بزن نخست وزیر صبح سوم برای آقای خمینی کسب تکلیف کن و بعد برو تو جنگ، آخونده رو پشت خط کن. نکن. خب این تجربه است. بعد از کنم خدمتون یا مجاهدین خلق اینا که این امکانات داشتن واسه زدن، یا این همه عوامل نفوذی داشتن در تمام سطوح، هفت نفر مثلا تو بیت خمینی داشتن اینا از محافظین خمینی،
از اینا بعدا پکش
شد. بله بعدا کش شد. اینا میتونستن دقیقاً هر آن بخوان جماران رو منفجر کنن.
چه ولی آیه
طول کشیده دیگه، مثلا به مرور میزدن دیگه، مثلا در تیر ما اونجا زدن، شهریور ما مثلا نخست وزیری زدن، مثلا دو ماه بعدم میتونستن جماران رو بزنن. اینات کردیم. بعد ارز کنم که خب اگر زیرک بودن این عملیت میتونم اون موقع بکنم، میدونستن که رژیم در مقابلش ایستاده. خمینی وحشتش
خیلی زودم اینا کشف شدن، یعنی خونه های تیمیشون اینا رو، این به چه دلیل اطلاعات به این سرعت تونستن ظرف یکی دو ماه تقریبا اینا رو اینجوری؟
نه دو ماه نشد، دو سه سال طول کشید،
ولی اون یه مدتی بود که تعداد زیادی از اینا رو گرفتن.
خب تعداد اینا، خیلی زیاد، البته خیلی خوبم ایستادم. من چند تا مثلا چیزشون رو میخوندم، مثلا یارو بچه 16 ساله یه اسم چی مجاهد، فامیلی چی مجاهد، پدرت کی مجاهد، دیواتی از این موارد هم خیلی داشتن. یعنی مثلا من تا برداشت رجبی از کنو کدمتون که بقیه کادر مرکزی مجاهدین خلق در این اتفاق بود که شکنجه رو مثلا نهایتش رو در حد زمان شاه بیاس داشتن، برآوردشون بود. ولی خب فوق تصور بودن، یعنی شما از تو خودتون الان نمیتونید تصور کنید چه شکنجه های اعمال شد و اعمال میشه. این که یه مقدار بریدن خیلیشون هم ایستادن، ولی خیلیشون خب بریدن. طبیعی است که این زنجیروار با هم دیگه متصل دیگه، این کارهای تیمیکو
واقعا. این مسئولیت بعد از اینکه انفجار آقای بهشتی شد و معلوم شد که اینا به چه سیاستی دست دادن و چه قدرت دارن اینا، مسئولیت مقابله با مجاهدین به کی تفویض شد؟
چندین تشکیلات بود. از کنم خدمتون که ضد اطلاعات یا نیروهای سرکوبگر سپاه بودن، قسمت سپاه بود. از کنم که کمیته ها بودن، بعد از کنم که دادستانی انقلاب بود، اینا همشون در اطلاع زدن و گرفتن و سرکوب. مثلا آخونده به بچه خودشون رحم نکردن، گیلانی اطلاع دارن که دوتا بچه شون زن، یه بچه‌ش هم تو خیابون فاطمه می‌گیره و هر چی مشکل کنه گفتن بزنه با توپ 20 میلی متری بچه‌ش تو ساخته بود. اما تسلیم نمی‌شد بزنش. گفت بزنه. از این معمولی ما خیلی داشتیم. یه وقتی که از پسرش می‌گذره به خاطر ایدئولوژیش که در واقع چه خشونتی اون بر می‌تونه اعمال بکنه نسبت به.
بعد از
اینکه
برکنار یعنی کشته شدن آقای رجایی، بفرمایید تغییرات در دولت و سیاستش نسبت به جنگ و
بعد از کشته شدن رجایی. خب خمینی اینا رو به عنوان عامل میدونست. خیلی
اولا اینا اجازه بدید ازتون سوال بکنم، خیلی ها بر این نظر بودن که وقتی آقای بهشتی کشته شد، مقدار زیادی از قدرت حتی آقای خمینی را تو قسمت روحانیت قبضه کرده.
کی بهشتی؟
آقای بهشتی. آیا صحیحه؟
نه
اولا خب بعد کشته شدن ایشون چه تغییری در سیاست روحانیت پیش
اصلا من خدمتتون عرض کردم اون صحبت من با حسین، اصلا بهشتی و رجای شما مثلا تو این ملاقات ها می اومدین تا متوجه فضای فکری خمینی می شدید، اصلا اهمیت نمی داد، اینا رو اصلا آدم حساب نمی کرد.
ولی خب اینی که تشکیلات دهنده
اون با یک فرمان با یک حرف می تونست بهشتی رو، خمینی دقیقا نقش یک رو داشت، بقیه همه صفر بودن. یک رو که برداری بقیه واقعا صفر.
ولی چجوری این خودش رو حفظ میکرد از این که یه کسی از زیر اینو بخوره
خمینی رو؟
خب بالاخره ببینید توی اتاق نشسته اگه کسی اینقدر تشکیلات پیدا میکرد میتونست رابطه اینو با دستگاه ارتباط جمعی قطع بکنه. خب فرمان رو باید یه جوری بده ولی چجوری خودش حفظ میکرد مقابل این که یه کسی مثل بهشتی بتونه اینقدر قدرت پیدا بکنه که اونو تختعه بکنه؟
من منظورتون سوالتون نمیفهمم ولی برداشت خودم
یعنی منظورم به اینه که تا وقتی آقای خمینی یک مقابل صفر بود که میدونید رابطهش با مردم نگه داره.
خوب
اگر یک تشکیلات چی مثل بهشتی که شما میگوید در این کار خبره بود میدونست اینقدر قدرت پیدا بکنه که خمینی رو در حقیقت زندانی همون جماران بکنه و قدرت در دست بگیره، چجوری خمینی خودش رو حفظ میکرد مقابل بقیه علما؟
خمینی یه بازیگر بسیار خوب، زنی که آدم مقتدری بود، اما روانشناسی ملت ایران خوب میشه. خدمتتون عرض کردم در تو با شاه که چجوری روانشناسی ملت ایران خوب میشه. به بقیه بهانه میداد، اصلا مثل که رو زمین زندگی نمیکرد. فلاچی چیزی نوشته بود که این اگه توی اتاقم باشه فرمانده، اصلا تیپیکال اینطوری بود. اصلا من یادم یکی از این مخبرین تلویزیون بود تو اون بود باز پیشش رفته بود و سا که آن نظر مبارک راجبی فلان رحمان چیه، یه با دست زد به این میکروفون کن مرد که تو کیسی که از من سوال میکنی زبانشو ببوره ما دیگه یارو رو ندیدیم.
چرا این رو بکنیم؟
خوشش نمیمد مثلا مورد سوال قرار بگیره، مثلا تو مودش نبود، یا اون مسئله رو مثلا گفتم ما 4 تا 5 تا گرفتیم بود 6 این اصلا تحویل نمی گرفت. یه دورش اون روح منی خمینی بود چه کنم رفت 10 دقیقه بود که تازه اومد گفت ها بگین حالا چی می‌کنه. نه بهشتی اینا نمیتونن کاری بکنه. اگر کاری میباس اتفاق بیفته اونم در ارتباط با بنی صدر بود که اون راز اون بار برای شما گفتم، به خاطر اینکه ارتش و سپاه متمایل به اون بود، یعنی اون یه حالت پدرانه نسبت به ارتش و چیز گرفته بود، سپاه گرفته بود، یعنی بار ایدئولوژیک رو با خودش میکشید. اینات کردین اونا تون رو بودن، اونا اون حزب اللهی بودن، چاقوکش و لومپن داشتن، ولی مال بنی صدر